بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرته تاهرین و لعن الدائم انا اعدائه مجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، یکی از تکالیفی که ما نسبت به ذوات مقدسه معصومین داریم بحث محبت و اظهار این محبت به خاندان اهل بیت پیغمبره. این تکلیف ماست، تکلیف از بر اساس آیه شریفه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. توضیحات ما رو پیرامون این آیه در جلسات گذشته ما شنیدید. از نظر عقلی واجب است، از نظر نقلی هم واجب است. عقلا میگن اگر شما کسی رو به کاری به اجرت گرفتید، به اجیری گرفتید، پرداخت اجرت چی آقا؟ واجبه. و اگر شما این کار نکنید مذمتتون میکنن، یعنی میگن شما یک کار بایسته رو انجام ندادی. حالا پیغمبر ما در قرآن کریم بیان مبارکش از طرف خدا اینه، خدا این بیان رو داره. به مردم بگو وزن مودت اهل بیت من مزد رسالت. این ارزش این خانواده است. پس واجب. و همین دلیل من میگم تکلیف ما تکلیف داریم. تکلیف یعنی اون کاری که اگه انجام ندادی از زیر شونه خالی کردی، مستحق چی هستی آقا؟ عقاب هستی. حالا ممکنه در دنیا ما اثر این مطلب رو خیلی نفهمیم، ولی در قیامت و برزخ و از حالت احتضار یواش یواش اثر این مطلب رو متوجه میشیم. پس تکلیف ماست، از طرفی این محبت به خاندان پیغمبر منشأ امتیاز و تقسیم بندی است. یعنی خدا وقتی میخواد انسانها رو تقسیم بکنه، ملاک تقسیمش در مسئله محبت، اون هم محبت به خاندان پیغمبر. در حدیث از ساحت مقدس عزت رسول اکرم پیغمبر فرمودن ان الله له الحمد، بی تردید مسلمن یقیناً حمد و ستایش مخصوص حضرت حق است. خب عرض حب علی و فاطمه و ذریتهما علی البریه، خداوند علی اعلی محبت حضرت امیر، حضرت فاطمه و فرزندان این دو بزرگوار را علی البریه، بریه یعنی بر تمام اون چه که خلق شده است، بر تمام اون چه که اعم از این که انسان باشد یا موجود دیگر باشد، این رو از بریه می فهمن. عرضه داشت کالای بازار الهی محبت خاندان پیغمبر بود، که بر خلایق عرضه داشت کی خریداره، کی خریداره. فمن بادرم منهم بل اجابه جعل الله منهم الرسل، کسانی که در پی اعلام خریداری حضرت حق در وهله اول دستشون رو بالا کردن 124,000 پیغمبر شدن. انبیا کسانی هستند که در عالم زر مقدم بر دیگران این محبت رو خریداری کردن، گفتن ما هستیم و من اجاب و بعد از ذلک جعل منهم الشیعه، و کسانی که خریدار این مزیت و این فضیلت شدن بعد از انبیا سلام الله علیهم اجمعین، خداوند اونها را شیعیان قرار داد. و از شیعیان کسانی هستند که در عالم زر این در الهی رو خریداری کردن بعد از انبیا. و ان الله جمعهم فی الجنه، اما عاقبتشون چیه ها؟ مشترکه، هر دو واسطه محبت وارد بهش میشن. محبت، پس محبت خاندان رسول گرامی گرچه ممکن است مربوط به شیر مادر و لقمه پدر باشد، اما خیلی هم زمینی نیست. خیلی هم زمینی بله نیست. از عالم زر باید این اراده شده باشد. یه عده تصورشون این است که مثلا خب اگر ما ایرانی، حالا ما که اینجا هستیم و دارم میگم، حالا ما که اینجا هستیم، اگر مثلا ما اینجا نبودیم شاید محب علی نبودیم. یعنی موقعیت جغرافیایی رو مؤثر در این معنا میدونه. خب برادر من، میگه همه ایرانی ها محب علی هن. میگه همه محب علی هن. پس موقعیت جغرافیایی تأثیری نداره. این حرف زمانی درست است که مثلا همه ایرانی ها مثلا فرض کنید، حالا غالب ایرانی ها انشاءالله محب علی هستن غالبش، اما همه نیستن. پس این هیچ ربطی به مسئله موقعیت جغرافیایی نداره. از ازل باید اراده حق در این مسئله شامل حال من و شما شده باشد که اگر شده است الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين و اولاده المعصومين. واقعا من ستایش کرد خدا را. همین محبت یکی از حقایقی است که در قیامت از من و شما سوال میکنن. پیغمبر فرمودن ان العبد لا تزل قدماه يوم القيامه حتى يسال از سه چیز. بندگان در روز قیامت قدم بر نمی دارن، یعنی سر جاشو ثابتن، سه تا سوال ازشون میکنن. اگر این سه تا سوال رو درست جواب دادن و جوابشون مقبول بود، میگن حالا برید سراغ بقیه. یک، ان عمرهی فی ما افناه، از عمرت کجا مصرفش کردی؟ این سوال خیلی مهم و اساسی برادر. هر شب که از خواب خواستی به خواب بری، این سوال از خودت بپرس، من امروز چی کار کردم؟ یه روز دیگه گذشت که دیگر در قیامت این روز تکرار نمیشه. چی کار کردم؟ خدا وکیل گاهی اوقات آدم شرمنده پاسخه، چه هیچی برای گفتن نداره. سوال از خودت بپرس برادرم، عمرو فیما افناه، در کجا گذراندی؟ در چه مسیری گذراندی؟ یک. و ان شبابهی فیما ابلاه، از جوونیت که به چه مسیری مصرفش کردی؟ این هم سؤال مهمیه. گاهی اوقات میگن، من نمیگم ها، میگن جوونی است و چی؟ چی؟ بلند بگو شد میترسی؟ جاهلی. یعنی عمر تو جوونی رو به جاهلی گذروندی؟ جاهلی یعنی نادانی. خودمون با خودمون راست باشیم، قیامتمون آباد. خدا وکیلی، مگه میشه آدم جوانی رو به نادانی بگذره بعد پیری دوران خوبی داشته باشه؟ امکان این معنا هست؟ اصلا امکانش وجود نداره. و سوال میکنه آقا این جوانی رو کجا مصرفش کردی؟ هرچی یادم میاد قابل ذکر مثلا نیست. قابل ذکر به این معنا که چیز مشپر کن نیست، چیزی که بتواند قیامت خوبی رو برای من بسازی نیست. حواسون باشه برادر، حواسون باشه برادر. و سومین سوالی که پیغمبر فرمود میپرسن، و ان حبنا اهل البیت، از محبت خاندان من سوال میکنن، شما خاندان مرا دوست دارید یا دوست ندارید؟ این رو سوال میکنن. خب اینجا هممون میگیم که ما پیغمبر رو چی آقا؟ و خاندانش رو دوست داریم. خب ممیزی هم که وجود نداره که مثلا بیان عرض به حضورتون که یک ملاکی برای سنجش بذارم واقعا ما دوست داریم یا نداریم. اما تو قیامت اینجوری نیست. حبا قرآن کریم بفهمد آقا تو دنیا هم همینطور. اگه بخوای بدونی اهل بیت پیغمبر رو دوست داری یا نه، اصلا دوست داشتن در قرآن چجوری شکل میگیره؟ در قرآن ملاک دوست داشتن، در قرآن ملاک دوست داشتن در قرآن چیست؟ این مسئله مهمه. دوست داشتن یعنی تمایل و گرایش قلبی به محبوب داشتن، علاقه داره. حالی یک کسی ماشینشو دوست داره، یک کسی مثلا کارشو دوست داره، یک کسی مثلا. حال ما راجع به این مسئله معنوی داریم صحبت میکنیم. ما ادعا میکنیم که اهل بیت پیغمبر رو دوست داریم، یعنی قلباً به طرف اونها گرایش داریم. میگن علامت محبت در قرآن چیه؟ قرآن به چه کسانی میگیم اینا عاشقن؟ پیغمبر به این مردم میگو قل ان کنتم تحبون الله، اگه مدعی عشق به خدا هستید، فتبعونی، از من تبعیت کنید. علامت محبت عمل کردن است، نه صرفا یک رابطه روحی داشتن. یعنی باید اساسا میگن که شیعه، شیعه علی ابن ابی طالب یا شیعه هر کسی، وقتی میگن شما شیعه علی هستید، من شایع فکر علی، کسی که ترویج کننده فکر علی ابن ابی طالب است، اینو میگن شیعه. و پس این یه مسئله چیه ها؟ بله؟ عملیاتیه. اگه ما مدعی هستیم که اهل بیت پیغمبر رو دوست داریم، باید تابع این خاندان باشیم. باید تابع این خاندان باشیم. این باعث می شود که عرض به حضور انورتون اون محبته چیه ها؟ شکل بگیره. و الا اگر تبعیت نباشد توهم محبته، یه سرخوشیه که آدم ها فکر میکنن مثلا ذوات مقدسه رو بهشون علاقمندن. اینجوری نیست. برای محبت به خاندان اهل بیت ثمراتی قائلن. تا اینجا چی گفتم؟ سه تا مطلب. یک، محبت به خاندان اهل بیت پیغمبر تکلیفه. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. دو، این محبت منشأ امتیاز و تقسیم بندی بین افراد انسانی است. در روز عالم زر که این محبت رو عرضه کردن، عده‌ای در وهله اول، عده‌ای در وهله دوم. اونایی که اولا پذیرفتن شدن انبیا، اونایی که در وهله دوم شدن عرض به حضورتون که شیعه. سومین چیزی که گفتم درست است که محبت معناش گرایش قلبی و تمایل قلبیه، اما یه نشانه داره و اون نشانه چیه؟ بله؟ عمل کردنه. ماشینه مثلا، فرض بفرمایید، حالا هر چی که شما فرضش بکنی، هر ماشینی چی داره ها؟ برای که بگیم این ماشین واقعا مال منه، یه علامتی داره، درسته؟ مثلا میگه ماشین بنز علامتش اون دایره است و اون شکل هندسی که تو اون دایره است، این میشه علامت. شما میگید من محبم، میگه حال علامتت کو؟ علامتت کو؟ باید باش. علامت یعنی تبعیت کرده، این باید باش. چهارمین چیزی که بخوام بگم این است که آقا برای این محبت ثمره وجود داره، نتیجه داره. اینجور نیست که مثلا فرض کنیم ما دوست داشته باشیم و هیچ اتفاق ویژه‌ای نیفته. یک حدیثی از ساعت مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام هست که آقا فرمودن که شما از لحظه مرگ متوجه عظمت من میشوید. از لحظه ای که میخواید از دار دنیا برید، که اون موقع کاملا چیه ها؟ به نظرم دیگه کار از کار گذشته. اولین جایی که ما متوجه میشویم علی ابن ابی طالب چقدر عظمت داره، هنگام احتضاره. به حارث اول و حارث همدان فرمود که حارث من یموت یرنی، هر کسی بمیرد در حال احتضار باشد من ملاقات میکنه، ملاقات من مؤمنن او کافر. بخواد مؤمن بخواد کافر باشه، در بعضی رواتم منافق داره. پس ثمره داره، ثمرهش هم از احتضار ملموسه، از زمان احتضار، نه اینکه در زمان دنیا اثر نداره. در زمان دنیا اثر داره، من و شما خیلی بهش توجه نداریم. یه کسی رفت خدمت امام صادق علیه السلام، ببینید که بگه توجه نداریم اینه. حالا با خودت حساب کن ببین واقعا چقدر در این مسئله که این طرف و حضرت صادق جواب داد، من و شما چقدر در این مسئله صادق هستیم. ببین ما اینو داریم، ما حداقلش اینه که اظهار بکنیم، ادعا میکنیم داریم، ولی وقتی بخوایم حلاجیش بکنیم ببین واقعا داریم یا نه، باید به این نتیجه برسیم. یه شخصی رفت خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا من خیلی فقیرم. حضرت فرمود که شما بسیار ثروتمندی. با آقا من 8 گیرون 9 هیچی ندارم. شما میگی بسیار ثروتمند. حضرت فرمود همینسی گفتم. گو آقا چجوری آقا من ثروتمندم؟ فرمود تو ما رو دوست داری یا نه؟ گفت بله آقا دوست دارم. گفت این محبت ما رو با چی عوض میکنی؟ با دنیا عوض میکنی؟ گفت نه. فرمود تو ثروتمندی. متعجبی من نداری. او کسی که عاشق امیرالمومنینه محبت علی رو با دنیا عوض نمیکنه، نه با طلا، با دنیا. نه با یه خونه، نه با 100,000 تومان بالا پایین، حالا 100,000 تومان مثلا با 100,000,000 تومان بالا پایین، با دنیا. خب این چیزیست که ما بهش توجه نداریم، توجه نداریم، چون دنیا بر ما غلبه کرده. خب آقا ما میری بهشت، از شما فرمود شما تو بهشت هستی. امام صادق گفت چرا آقا؟ فهمون مگه ولایت ما رو نداری؟ گفت بله آقا. فهمون ولایت ما همون بهشت، مدها ما درکش نمی کنیم. چرا درکش نمی کنیم؟ اگه گفتی چون دو تا کار انجام ندادیم. شما در کشاورزی یه چیزی دارید به نام بذر، یه چیزی دارید به نام چی؟ میوه. درست شد؟ یه متخصص که بذر رو نگاه میکنه، حالا میوه یا محصول، بذر رو که نگاه میکنه میگه گندمش خوب در میاد. درست شد؟ اما من شما 100 سالم که نگاه کنی نمیفهمیم که گندمش خوب در میاد یا در نمیاد. امام صادق میگه کسی ولایت ما رو داشته باشه تو بهشته، همون بذر است. متو امام صادق اینو میگه، چون کارشناس. حالا من کی میفهمم این حرفو؟ زمانی که دو تا کار بیفته، اتفاق دو تا مسئله تو زندگیم اتفاق بیفته. یک، عقلم رشد بکنه. دو، قلبم رشد بکنه. این دو تا که اتفاق بیفته من میفهمم که دستم تو دست امام زمان که باشه یعنی تو بهشته. ولی ما عوامل شکوفایی عقل رو پشت سر بله نذاشتیم، از شروعش هم نگردیم که بخواه پشت سر بذاریم. بنابراین کارشناس وقتی نگاه میکنه میگه تو بهشتی. چرا؟ چون میگه فلات ما رو داری مثل بس، میگه گندمش خوبه، میگه گندمش خوبه. برای این محبت ثمرات دنیایی داره، مطمئن شما خیلی متوجهش نیستین، چون دنیا با مادیتش بر ما غلبه کرده و چشم ما رو در واقع نه که کورمون کرده، بلکه مثل این میمون که در مقابل آفتاب چشمت مثلا فرض کنید آسیب ببینه، مجبوری خود تارش کنی. ما نسبت به اهل بیت در دنیا اینجوری است، اما تو قیامت اینجوری نیست. تو قیامت همه چی به طور روشن، واضح، شفاف باهاش مواجه میشی. یکی از چیزهایی که ثمره دوستی با اهل بیت از وجود نازنین حضرت رسول اکرم در تفسیر مجمع البیان، ولو ان عبدا عبد الله بین الصفا والمروه 1,000 عام ثم 1,000 عام ثم 1,000 عام، اگر کسی خدا را در بین صفا و مروه 1,000,000,000 سال 3 بار این عبارت رو بودن عبادت بکنه، 3,000، حتی یسیر کشن البالی اینقدر عبادت بکند که فرتوت بشه، مثل مشک پوسیده پوست و استخون بشه. ثم لم یدرک محبتنا، اما محبت ما را نداشته باشه. کبهه الله علی من خریه فی النار، خدا این آدمی که 3000 سال عبادت کرده با صورت تو جهنم قرار میده. ثم تلا قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، این محبت اهل بیت شرط پذیرش اعمال عبادی ماست. ما اینو باور نداریم، ما نمیفهمیم اهل بیت از نماز و روزه بالاترن. کسی در کعبه 3000 سال عبادت کند، نماز بخونه، روزه میگیره، حج به جا میاره، میگه من نمیپذیرم اگه محبت نباشه. یعنی اینا از این نماز و روزه چی ها؟ این رو ما نمیفهمیم، اما در قیامت به وضوح باهاش برخورد میکنیم، به وضوح باهاش برخورد میکنیم. یکی از ثمراتی که برای محبت خاندان پیامبر خاص صاحب امشب وجود نازنین امیر المؤمنین وجود دارد، ما با اینا روبرو هستیم، چه بخواهید چه نخواهید. زمانی که جناب عزرائیل میاد دیگه ارتباط ما با دنیا قطع میشه. قرآن کبیر کریم از این آمدن تعبیر میکنه به سکرت الموت، و جاءت سکرت الموت. ما میگیم مرگ شطوری است که در خانه همه خوابیده، اما قرآن میفرماید سختی های مرگ شطوری است که در خانه همه خوابیده، نه مرگ. منتها چون ارتباط انسان محتضر با دیگران قطعه، ما نمیفهمیم چه بلای سر این آدم داره میاد، نمیفهمیم. اما چون نمیفهمیم که نمیتونیم این کارش بکنیم، که مگه ما میدانیم در عالم رحم که بودیم چه اتفاقی افتاده برای ما؟ میدونیم چه اتفاق افتاده؟ ممکنه از نظر علمی بتونیم ترسیمش بکنیم، ما میگن مثلا اونجا چه میشود چه میشود، ولی از نظر واقعی وجدان نکردیم، یعنی دیگه حضور ذهن نداریم نسبت به اون. در اونجا قضای انسان چیه؟ آدمی تا در جنین بود خونخوار بود، الان یه ذره خون جلوی شما بذارن چی کار میکنی؟ بده قضا. ما نمیدونیم اونجا چی گذشته، درکشو نداره، زبانی هم برای گزارش وجود نداره، زبانی هم برای گزارش وجود نداره. وقتی طرف رفت در حالت احتضار، این زمانیست که جناب عزرائیل دست گرفته، عزرائیل در اسلام دست کسی رو بگیری دیگه تمام کار دیگه نمیره، این پرده ها انجلو چشمش میره، یک رفتاری میکنه که آدم هایی که اونجا هستن متوجه نمیشن چی کار میکنه. چون در آستانه ورود به عالم، در واقع خروج از عالم ماده است و ورود به عالم ملکوت، دیگه رفتارها رفتارهای زمانی و مادی نیست. در روایت داریم وقتی جناب عزرائیل میاد سکرات موت، سختی های جان دادن با ایشان میاد. سختی های جان دادن از نظر تعداد و عدد، بیان مبارک روایات این است که کمترین حدش 1000 تاست. بیشترین حدش هم چند تاست؟ 3000 تاست. این از تعداد. حالا مال یک کسی مثلا 1000 تاست، مال مثلا فرض کنید علمای شقی 3000 تاست. خب یک این از کم عددش 1000 تا 3000. این سختی ها از نظر فشاری که وارد می کنند چقدر هستند؟ یعنی از کیفی شما یه روز سخت رو که پشت سر می زاری می گی انگاه کوه رو پشتمه، اینقدر مثلا فشار رو اومده. کوه تعبیر بین خودتون اینه، اینقدر فشار رو می انگاه کوه هم دواون مثلا رو دوشمه. این فشاریست که شما وقتی بخواید تعبیر بکنید در مشکلات دنیوی ازش اینجوری در واقع تعبیر میکنید. حالا روایات ما تعبیر میکنه آقا از سختی چقدره؟ میگن بین 100 ضربه تا 300 ضربه با شمشیر در حالی که زنده هستی. اینو اون محتضر داره درک میکنه، ولی اطرافیانش نه. اطرافیانش دنبال اینن که کجا دفنش بکنن، نهار چی بدن، کیو دعوت بکنن، دنبال کار دیگه هستن، دنبال کار در واقع دنبال حفظ آبرو خودشون هستن تا حفظ در واقع بنده خدا بدرقه این محتضر. اینو ردش بکنید بنده خدا سالم برسه. و بین 100 تا 300 ضربه با شمشیر در حالی که چی آقا؟ بله؟ در حالی که زنده است. حضرت عالی می‌فرمایید به این که حالا اینو بذار بعد برات میگم، اینو بعد برات میگم. این هست، اینا رو بهش میگن سکرات الموت. از نظر تعداد کمترینش 1000، بیشترینش شد آقا 3000. از نظر میزان آسیبی که وارد می شود 100، کمترین و بیشترینش 300 ضربه شمشی در حالی که زنده هستی. این به نظرتون کار آسونی یه کار سختیه؟ خب چجوری باید اینو پشت سر گذاشت؟ با کدوم پول می شه اینو پشت سر گذاشت؟ ولی پیغمبر چاره مطلب رو به من و شما فرموده. بیان مبارکش این است که من احب علیاً، کسی که علی رو دوست بدارد، حون الله علیه سکرات الموت، خدا سختی های جان دادن رو از او آسان می کند. عشق علی سکرات الموت رو چیکار می کنه؟ آسان میکنه. یعنی چی آسان میکنه؟ یعنی 100 تا میشه مثلا فرض کنید یه دونه، 100 تا مثلا میشه 5 تا، یه دونهش هم چی آقا؟ زیاده. نمیگه برمیداره، بلکه روایت میگه چیکار میکنه؟ بله؟ آسان میکند. آسان میکند یعنی چی؟ آقا جان شما چاقو برده بزن به دست خودت، برده بزن، هی چاقو رو نگاه میکنی، هی دستت رو نگاه میکنی، آقا میگه ویل کن میگم بیکارم، چاقو رو پند کن طرف دیگه. یعنی اختیارن شما به خودت چاقو حتما نمیزنی، محاله که بزنی، اما در یک شرایطی به خودت چاقو میزنی بدون که بفهمی. در چه شرایطی؟ بدون که سختی اون چاقو زدن رو بفهمی. زنان مصر به زلیخا شماتت کردن، گفتن بابا تو دیگه شورش در آوردی، مگه یه غلام چیه که تو انقدر خودتو عزتتو شوکتتو به باد دادی؟ گفت خیلی ملامت میکنید پدرت رو در میارم، بیاید به قصر ما. دعوتش میکن براشون میوه پرتقال یا حالا همون ترنج مثلا تو همین مایه مرکبات براشون تهیه کرد. گذاشت و دستورم داده بود که چاقوها رو تیز بکنن که اینا قشنگ بتونن میوه رو پوست بکنن. هی هم میگم پرتقال من بفهمی گفت خب میخوری؟ گفت نه باید بخوری دیگه، اینم زن عزیز مصرمه، کسی بتونه تخطی بکنه. اینا هم پرتقال ها رو برداشتن که پوست بکنن. به جناب یوسف گفت وارد شو. وارد شدن، اینا دستاشون رو بریدن ولی محو تماشای یوسف بودن، نفهمیدن چی شد. بعد از یه مدتی که یوسف اتاق رو ترک کرد، اینا تازه چاقو رو انداخت، چی شده؟ به همین دلیل است که به حارس همدان فرمود حارس من یموت یرن، هر کی بمیره منو میبینه. وقتی بخوایم بمیریم سختی های جان دادن میاد، اما ما محو تماشای علی هستیم و اون سختی ها رو نمیفهمیم. ما محو تماشای علی هستیم و اون سختی ها رو نمیفهمیم. پس کم نمیشه. روایت هم اگر خوندید که آقا مومن جان دادنش مثل بو کردن گل میماند، خواستن به ما بگن که این در مقابل غیر مومن اینجوریه. در مقابل غیر مومن مثل این که در روایت دارد که از دنیا سجن المومن، زندانه. ممکنه کسی واسه خوب باشه اما میگه در مقابل چیه؟ در مقابل کافر مثل زندان میمونه، در مقابل اون چیزی که بخوان در آخرت بدن مثل زندان میمونه. لذا اگر مثل گل بو کردن میمونه در مقابل کسانی که بدتر از این جان میدن. اما ما همه یا امیدمون علی ابن ابی طالب، هیچ راه دیگه ای هم نداریم. ما اگه گفته بودن نماز این کار رو میکنه، میگفت خب نماز، من گوینده معارف دین هستم. اگه میگفت خوندن قرآن این کار رو میکنه، میگفت خب خوندن قرآن. رب تال القرآن و القرآن بله یلعنه، قرآن لعنش میکنه. ولی میگه آقا اگر کسی علی رو به زبان دوست داشته باشه، به زبان و دستش دوست داشته باشه، به زبان و دست و قلبش دوست داشته باشه، مثل این میموند که اگر به زبان دوست داشته باشه، یعنی میشیده بگه علی، پا میشه میگه علی، همش از علی حرف میزنه، میگن مثل این میموند که ثواب یک سوم ختم قرآن رو میده. اگر به زبان و دستش باشه، کارش هم علوی باشد، میگن ثواب دو سوم قرآن رو بهش میدن. و اگر غالباً باشد میگن ثواب یک ختم قرآن داره، مثل سوره مبارکه چیا؟ توحید. یعنی کمترین میزان محبت به علی ابن ابی طالب ثمره داره. این حرف حرف مهمیه، کمترین میزان محبت. یکی دیگه شب بگم و برادر عزیزم جناب آقای اعتمادیان در واقع افاضه خواهند کرد. یک کاری که ازش نمیتونیم فرار بکنیم رفتن تو جهنمه. این قطعا ما از جهنم رد میشیم، اصلا تردید در این معنا نکن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتهدی میفرمودن به این که مردم خیالتون راحت باشه، شما هیچ کدوم تو جهنم نمیرید. همه با خودشون بودن خب خدا رو شد الحمدلله. بعدشون فرمودن بلکه میبرنتون. یعنی اینجوری نیست که دست خودتون باشه، بلکه میبرنتون. خب بلکه میبرنتون یعنی چی؟ یعنی این آیه، یعنی این آیه سوره مبارکه مریم آیه 71، و ان منکم، و هیچ یک از شما نیست الا واردها، مگر این که وارد جهنم میشید. همه ما وارد جهنم میشید. کان علی ربک، حتما مغزی یا فکر نکنی استثنا میخوری، قطعی است. ورود در جهنم به همه ما قطعی است. چرا وارد جهنم میشیم؟ آیه قرآنه. ببین من حرف از خودم نمیزنم، من یا آیه میخونم یا روایت میخونم. قرآن کریم میفرماید همه وارد جهنم میشوید. چرا؟ چون ما در قیامت هممون باید از یک چیزی به نام صراط رد شیم. صراط از امام صادق علیه السلام، از صراط و هو جسر و جهنم، صراط پلیس روی جهنم. به همین دلیل همه ما وارد جهنم میشه، چون از اون صراط رد شیم. وقتی صراط پلیس روی جهنم، اولین ویژگیش این است که بسیار داغ است، بسیار داغ است. دومین خصوصیتش این است که دهز و مزله، بسیار لرزان صراط. سومین ویژگیش این است که ادق من الشعره، از مو باریک تر است. چهارمین ویژگیش این است که احد من السیف، از شمشیر تیز تر است. و پنجمین ویژگیش این است که از لم من اللیل، از شب تاریک تره. اینو همه باید رد شیم. قرآن هم بفهمد و کان علی ربک حتما مقضی. یا این ورود از این حقیقت با پنج ویژگی بسیار داغ، لرزان، باریک، تاریک و تیز، حقیقتی است که برای همگان رقم خورده. ثم ننجی الذین اتقوا، اما اهل تقوا نجات پیدا میکنن. و نظر الذین ظالمین فیها جسیا، و تذر الذین ظالمین فیها جسیا، اما اونهایی که ظالم هستن پاگیر میشن میمونن. این اهل تقوا چجوری نجات پیدا میکنند؟ این اهل تقوا چجوری نجات پیدا میکنن؟ نجاتشون به همین است. بیان مبارک حضرت پیامبر عظیم و شأن اسلام در حدیث، در حدیثی که موارد متعددی رو بیان کردن، فرمود من احب علی جاز علی الصراط کالبرق الخاطف. کسی که علی را دوست داشته باشد از روی صراط رد می شود مثل برق جهنده. این علی اونجا به درد ما می خورد. منتها لازمش این است که اینجا ما باهاش پیوند برقرار کنیم، رابطه برقرار کنیم. اگه رابطه برقرار نکنیم نمی توانیم از ثمره محبت علی بهره ببریم. پس محبت علی واجب، محبت علی دارای ثمره، محبت علی یعنی تبعیت از خاندان، و برخی از ثمراتش رو من ذکر کردم. در دنیا نمیفهمیم، مثل بذری که هست و میگن محصول خوب بود و ما نمیفهمیم، اما در قیامت خوب میفهمیم. در عالم احتضار، در حالت احتضار خوب بفهمیم چه بلایی داره سر اون میاد و کی میتونه این بلا رو از سر ما برگردوند. به پیشگاه مقدسش برای عرض تبریک به ساحت مقدس حضرت امام عصر و به اینکه ان شاء الله وجود نازنینش دست ملت ایران را بگیرد و از این عقبه سختی ها هم ان شاء الله عبور بدهد، سه سال بعد.